سوال بعدی این است که با توجه به آیه شریفه وجعلی وزیرا من اهل هارون اخی، حضرت موسی در اینجا با تعیین حضرت هارون به عنوان وزیر خود، آیا مقصد جانشینی ایشان را بعد از خود داشت و این مقصود منظور بود؟ آیا این جانشینی را نباید برای خدا برای حضرت انتخاب میکرد؟ حضرت موسی در دعاهاش وقتی که زمینه دید که زمینه خوبی است برای دعا کردن، چند موضوع رو از خدای تعالی خواست. اول اینکه رب اشرح لی صدری، خدایا شرح صدر به من بده، که انشاءالله از این هفته ما شرح صدر رو براتون توضیح میدیم که شرح صدر چی هست. و یسر لی امری، کارامو آسون کن. کار به این مشکلی، خیلی هم مشکل بوده، این رو برای من آسونش کن. و احلل عقدة من لسانی که یفقه قولی، از زبان من گره رو بردار. اینی که میبینید مثلا کسی میخواد صحبت کنه نمیتونه جوری صحبت کنه که مردم بفهمن، این یک گرهی در زبانش هست. حالا این در اثر بودن توی حوزه و همش با طلبه ها صحبت کردن و طبق اصطلاح صحبت کردن این عقده به وجود اومده. عقده یعنی گره. یا اینکه زبانش لکنت داره. بعضی رو دیدید وقتی با یک نفر میخوان صحبت کنن زبانشون میگیره، وقتی تنها صحبت میکنن نه زبانش، حتی رو منبرم زبانشون نمیگیره، ولی این لکنتی بده. بعضی گاهی میشه این عقده، این گره، به خاطر این است که زبان این جمع غیر زبان خودش. من الان بخوام عربی حسابی صحبت بکنم، خب طبعا یک گرهی داره، نمیتونم تون مثل عربا صحبت. یا فلان کس انگلیسی بلده، نمیتونه مثل انگلیسی، اونایی که انگلیسی اصلا توی امیشونه، یعنی زبان مادریشونه، نمیتونن انگلیسی صحبت کنن. اون چی که مسلمه، حضرت موسی زبانش گنگلاس به اصطلاح ما نبود که زبانش بگیره. یا مثلا در مقابل یک پرقدرتی زبانش بگیره، اینجوری نبود. این عقدت من لسانی، اونی که بود این بودش که خودش میگه بعدش یفقه قولی، یه جوری باشه، یک جوری من صحبت کنم، ساده صحبت کنم که همه حرف منو بفهمن. یعنی بابای عوام نافهمی جلو هست، حالا هرچی شما بخواید یک مطلب علمی رو براش توضیح بدید نمیشه. این آیا تقصیر اونه یا تقصیر شماست؟ یه مقدار تقصیر شماست، یه مقدار تقصیر اون. تقصیر او خب معلومه که نافهمه، هیچ اطلاعی از حقایق نداره، اولی دفعه است میخواد یه حقیقتی رو بشنوه. تقصیر شماست که نمیتونید این رو اونچنان تنزلش بدید، اونچنان پایینش بیارید که بتونید به او بفهمونید. یکی از خصوصیات قرآن همینه که با این که علم خدا بوده، این ذات پروردگار، این هی تنزل کرده، تنزل کرده، نازل شده، نازل شده، تا الان ما میبینیم حتی از نهج البلاغه هم خیلی روشنتر مطالبش، واضحتره. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. یکی گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی، این یه دعایی بود کرد. بعد از این در این حال گفت واجعل لی وزیرا من اهلی، از خدا خواست نه اینکه خلاف اون چی که خدا بخواد. حضرت موسی میدونست اون کسی که از همه بهتر میتونه با او باشه برادرش هارونه و این رو از خدا خواست. ما هم در دعاها باید همین باشیم، اول بفهمیم که خدا این راضی هست یا نیست. شما میتونی بگی خدای توفیق نماز شب به من بده، اما اینو دعا میکنی خدا هم بهت میده، اما هیچ وقت نمیای دعا کنی که خدایا به من توفیق مشروب خوردن رو بده. اصلا این به زبانت نمیاد، چون کار حرام است، خدا نمیخواد این کار رو تو بکنی، معنا نداره دعا بکنی. حالا همینو شدت بدید تا برسه به اونهایی که با خدا خیلی بیشتر از ما آشنا هستن و احکام الهی رو بیشتر از ما میدونن، رشدش بدید. مثل حضرت موسی که احکام الهی رو بیشتر از ما میدونه، خصوصیات رو بهتر میدونه، میدونه که حضرت هارون مورد انتخاب پروردگاره. خب حالا با تقاضای این باشه، چه اشکال داره؟ خدا اختیارش کرده یا اختیارش میکنه، حالا یا با دعای ایشان اختیارش میکنه یا قبلا اختیار میکنه، ولی مختار هست، یعنی قابل اختیار هست حضرت هارون. ولذا یکی از دعاها شرح صدر هم همینطور بوده، گفته رب اشرح لی صدری. خب شرح صدر برای یه پیغمبر لازم اصلا، دعا نمیکرد خدا بهش میداد، منتها با دعایی. همیشه شما اینو بدونید، هر خیری رو خدا برای شما میخواد، منتها گفته دعا بکنید و دونی استجب لکم، تا خدا بهتون بده. این خود دعا یک نحوه اونس با خداست، صحبت کردن با خداست. اگر شما بگید خب خدا علم که به حالی کفا هم مقالی و التماس دعا برید آناش تو خونه بشینید، نه دعایی نه نمازی نه هیچی، خدا هر کاری خودش داره، ما تسلیم محضیم. اتفاقا ادعا من تسلیم، از یکی از بزرگان من پرسیدم دعا با تسلیم بودن در مقابل خدا چه منافعت نداره؟ ایشون گفتن ادعا من تسلیم، خود دعا کردن از تسلیم. خدا گفته دعا کن، ما هم تسلیمیم در مقابل خدا و دعا میکنیم. و هم خدا انتخاب کرد، هم حضرت موسی درخواست کرد و بهترین فردم انتخاب کرده بود، بخاطر اینکه هارون هم برادرش بود، هم خدمت شما را شد، مرد بسیار خوبی بود. حتی درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام حضرت رسول اکرم می‌فرماید که انت منی به منزلت هارون من موسی، تو برای من به منزله هارون از موسی هستی، در مقابل موسی هستی. الا انه لا نبی بعدی، چون بعد از من پیغمبری نیست و او ولی پیغمبر بود بعد از حضرت هارون، خودش وحی پیش می‌شد. چون بعد از من پیغمبری نیست، دیگه اون پیغمبری رو به تو خدای تعالی نمیدن. نه اینکه مقام حضرت امیر کمتر از مقام حضرت هارون باشه، به اون پیغمبری دادن به این پیغمبری ندادن، نه. برای اینه که هر چه بشر تا روز قیامت لازم بود داشته باشه از علم و یاد بگیره، خدا به پیغمبر اکرم داد. چیزی نبود که مونده باشه که به علی ابن ابی طالب بده. و پیغمبر معناش اینه که از جانب خدا یه چیزی که بشر لازم داره از احکام و معارف از خدا بگیره و به بشر بده. وقتی که همه رو دادن، همه چیز رو در قرآن دادن، تبیان کل شیء هست قرآن خودش، این دیگه به علی ابن ابی طالب همونایی که به پیغمبر ده همونا رو باید توضیح بده برای مردم. ولذا ما یک مطلبی که با سنی ها داریم، سنی ها همه اهل بیت عصمت و طهارت، از علی ابن ابی طالب تا حضرت امام حسن عسکری، همه رو قبول دارن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی، ایشون می‌فرمودن که به عنوان راوی ان اینها و بهترین روات از پیغمبر و شارحین قرآن همه قبول دارن، همه قبول دارن که اهل بیت عصمت هست. و ما بیشتر از اینم درباره اونا معتقد نیستیم. یه وقتی فکر نکنید که بینا یه چیزی وحی میشه که به پیغمبر وحی نشده بوده. نه، همش به پیغمبر وحی شده. انما انت منذر ولکل قوم هاد. هر جمعیتی یه راهنما دارن برای همون چی که بر پیغمبر نازل شده. بر پیغمبر اکرم در زمان، در مدتی که حضرت رسول اکرم زندگی میکرد همه نازل شد، اما وقتی این که همه رو به مردم، به همه مردم برسونه نداشت. یعنی 23 سال که نمیتونست با اون همه جنگ و گرفتاری ها و اینها همه مطالب رو به مردم برسونه. پس باید یک کسی بعد از او باشه که باز او هم یه مقداری به مردم برسونه. بازم وقت نیست. هم مردم رشد میکنن در این مدت، هم وقت پیدا میکنن که یه مقداری از حقایق قرآن رو برسونه. حضرت عسکری تا زمان حضرت عسکری همجور قطعه قطعه از حقایق قرآن رو به مردم رسوندند. خب بسشون بود. یعنی بسشون بود که تا اینجا بیشتر مردم جلو نیامدن، استعداد نداشتن. تموم شد. حالا رو همینا کار کنید. مثل یه شاگرد دیگه یه مشت درسش میدن، میگن حالا روش کار بکن تا نوبت بعدی بشه. اگر یک جوری کار کردید که نیاز به نوبت بعدی شد، اون وقت اون بعدیه میاد. اینه شما بدونید. ما مکرر اینو گفتیم که وقت ظهور حضرت ولیعهد صلوات الله علیه رو اینجوری تعیین میکنیم که اگر یک حکمی یا یک مسئله‌ای که مربوط به معارف، مربوط به دین، مربوط به عالم قیامت باشه و ائمه گذشته یا وقتشون ایجاب نمی‌کرده یا افرادی که در کنارشون بودن اینها لیاقت نداشتن بگن و نگفتن و الان نیاز شده، همین الان نیاز شده، اگر بشه حضرت ولیعصر به یک نحوهی القا میکنه، نشد باید حتما ظهور کنه، چون زمان ظهور همون وقته. این یک علامت ظهور. یا علامت ظهور هم این است که مردم همه، لااقل 90% مردم آماده پذیرش حضرت بشه، بپذیرن حضرت. من معتقدم حتی شیعیان خیلی خالص هم باید اینقدر کار بکنن، تزکیه نفس بکنن تا حضرت ولیعصر 100% بپذیرن. پذیرش خود حضرت هم این از همه مهمتره. ولذا این دو چیز هر وقت انجام شد همون لحظه امام زمان تشیم. نه قتل نفس زکیه مورد توجه، اینا همش یک ظواهریست که خب ضمناً هست. نه خروج صفی، اینا همینه که علائم حتمی میگن و غیر حتمی میگن و اون همه توی کتابهای ملاهم این مسائل رو نوشتن، اینا حقیقت نیست. حقیقت همین دو چیز، یکی شماها بشر انسانها آماده پذیرش اون حضرت. الان تشریف آورد یک کلاس درس تشکیل داد، شماها بفهمید که چی میگه حضرت. و دوم این که یه چیزی که نیاز داشته باشن و ائمه گذشته نگفته باشن، ولو یک مسئله، این یک مسئله رو یا به القاء به دل یک مرجعی که قدرتمند باشه و قاطع باشه بتونه پیادش کنه میندازن، اینم باز خب جبران میکنه چون اون یکیش درست نشده، از دو تا پایه یه پایش درست نشده. و یا این که حتما باید ظهور، چون اگر غیر از این باشه حجت خدا بر مردم تمام نشده. دقت کنید این دو موضوع خیلی اهمیت بدید.